بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه نظر صدر المتعلهین در این بحث فصل نهم این شد که ذات نفس که همون قوه عاقله باشه و مرتبه تعقل باشه واحد است و وحدتش ذل وحدت حق تبارک و تعالی و تقدس است، همونطور که وحدت حق تبارک و تعالی وحدت حقه حقیقی است یا به تعبیر دیگر وحدت جمعی است و طبق قاعده بسیط الحقیقه ذات حق تبارک و تعالی واجد جمیع وجودات اشیا و کمالات اشیا است، البته بدون محدودیت هاشون، همچنین وحدت نفس و قوه عاقله هم وحدت حقه حقیقیه یا وحدت جمعیه است، به این معنا که ذات نفس جامع جمیع مراتب مادون که مرتبه حیوانیت و نباتیت و طبیعیت باشه جامع همه اینا هست، منتها وحدت حق تبارک و تعالی وحدت حقه حقیقی اصلی است و وحدت نفس وحدت حقه حقیقی ذلی است، همونطور که وحدت ذات نفس و وجود نفس، همونطور که اصل ذات و وجود نفس مظهر ذات حق و وجود حق تبارک و تعالی است، وحدت نفس هم مظهر وحدت حق تبارک و تعالی و تقدس است. بنابراین تمام مراتب حیوانیت و نباتیت و طبیعیه اینها همه در وجود نفس که مرتبه تعقل باشه و قوه عاقله باشه جمعن، همونطور که جمیع موجودات مادی و طبیعی با اختلاف انواعی که دارن در وجود عقل جمعن و عقل با وحدت و بساطتی که داره جامع جمیع وجودات اونها هست، ذات واحد نفسم جامع جمیع مراتب حیوانیت و نباتیت و طبیعیه هست. خب حالا این نفس از اوج ملکوت و تجرد، از اوج مرتبه تجرد که همون مرتبه تعقل باشه چون قوه عاقله مجرده، از اون مرتبه نزول پیدا کرده و هبوط پیدا کرده به حضیض عالم طبیعت و ماده. البته همونطور که دیروزم گفته شد اینجوری نیست که نفس شخصی در اونجا باشه و نفس شخصی پیش از بدن خلق شده باشه و حادث شده باشه اونطوری که افلاطون قائله، نه اینجوری نیست، نفس شخصی از اون مرتبه نمیاد پایین. این که میگیم از اون مرتبه هبوط کرده این از باب کینونت سابقی است که تمام موجودات عالم طبیعت و ماده در مراحل قبلی دارند و در عالم عقل داشتن، که یعنی عالم عقل جامع وجود اونهاست. به این معنا نفس هبوط کرده از اون اوج ملکوت و تجرد و عالم عقل به حضیض عالم طبیعت و عالم ماده، به این معنا. حالا بر اساس حرکت جوهری، نفس از مرحله طبیعیت و مادیت و جسمیت که همین بدن باشه وجود خودش رو شروع میکنه در این عالم و همین طور به تدریج تکامل پیدا میکنه تا به مرتبه عرض میکنم نباتیت میرسه، بعد به مرتبه حیوانیت میرسه و سرانجام اگر کمال علم و عمل در شخص پیدا شد به مرتبه عقل میرسه و نفس در هر کدام از این مراتب با اون مرتبه متحد یکیه. یعنی نفس در مرحله طبیعیت و مادیت و جسمیت و بدن عین بدنه، بعد که ارتقا پیدا میکنه به مرتبه نباتیت، بعد به مرتبه حیوانیت، همینجور وقت در هر کدام از این مراتب هم باز خود اون مرتبه باز مراتبی داره که دیروز گفتیم که مرتبه مثلا نباتی از قاضیه شروع میشه تا مولده، مرتبه حیوانی از ادراک لمسی شروع میشه تا ادراک خیالی. نفس در هر مرتبه از این مراتب با اون مرتبه اتحاد داره و یکی هست. خلاصه راه کمال به روی نفس باز است و نفس میتواند تا اونجا استکمال پیدا بکند و ترقی بکند و صعود پیدا بکند که اتحاد با عقل فعال پیدا بکنه، اتحاد با عقل پیدا بکنه و به مرتبه عقل ارتقا پیدا بکند و برسد. این خلاصه نظر صدرالمتعلهین بود در این بحثی که در فصل نهم مطرح شد که دیروز هم عبارتش خونده شد. منتها مشا این نظر رو بر نمیتابن، این نظر حکمت متعالیه و صدرالمتعلهین رو قبول ندارن و این نظریه رو و این دیدگاه رو مورد اشکال و نقد قرار دادن. یه اشکالشون این است که بنابراین نظریه نفس اجزایی پیدا میکنه و تقسیم میشه و تجزیه میشه، یعنی مثلا یه جزءش مثلا مرتبه طبیعیت که بدن میشه، یه جزءش مثلا مرتبه نباتی، یه بخشش، یه قسمتش، یه جزءش مرتبه حیوانی. طبق این نظر نفس تجزیه و تقسیم، انقسام درش پیدا میشه و حالون که نفس که همون قوه عاقله باشه و مرتبه تعقل باشه که ذات نفس اون مرتبه هست، این مجرده و مجرد قابل تجزیه و انقسام نیست، متجزی نیست، منقسم نیست. این یه اشکال. اشکال دیگر این استش که شما میگید نفس تا اونجا پیش میره که اتحاد با عقل پیدا میکنه، با عقل فعال متحد میشه. ما سوال میکنیم که آیا با بعضی از عقل فعال هر نفسی اتحاد پیدا میکنه یا با کل عقل فعال، با تمام عقل فعال. مثلا نفس زید، خب این وقتی استکمال پیدا میکنه و متحد میشه با عقل فعال، آیا با قسمتی از عقل فعال متحد میشه یا با تمام عقل فعال؟ نفس امر هم همینجور، نفس بکر هم همینطور و سایر نفوس. اگر چنانچه با بعض عقل فعال و بخشی از عقل فعال و قسمتی از عقل فعال متحد میشه، خب این که باز لازم میاد تجزی و انقسام در عقل فعال که یه موجود مجردیه، که موجود مجردم بسیط تجزیه بردار نیست. و اگر چنانچه با کل عقل فعال نفس اتحاد پیدا میکنه، تالی فاسدش اینه که لازم میاد که هر اون چرا که زید علم به او داره، امر هم به او علم داشته باشه، چون هر کدام از نفس اینها با کل عقل فعال، با تمام عقل فعال اتحاد پیدا میکنه و علم به صوری که در عقل فعال هست و عقل فعال جامع اونها هست، به همه اونها علم پیدا میکنه. این نفس هم اتحاد پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، اون یکی هم همینطور. پس بنابراین تمام معلومات زید رو باید امر هم داشته باشه و برعکس، و حال اون که اینجوری نیست. با این اشکالات مشائین مثل شیخ و اتباع شیخ نظریه حکمت متعالیه رو و دیدگاه حکمت متعالیه رو مورد اشکال و نقد قرار دادن. صدر المتعلهین قدس سر رو آسیب شناسی میکنن و ریشه یابی میکنن و منشأ این اشکالاتی که مشائین به این نظریه دارن، اون منشأ رو مشخص میکنن که این اشکالات از کجا ناشی میشه. این که مشائین این نظریه رو قبول ندارن و مورد این اشکالات قرار دادن، این ناشی از کجاست؟ این ناشی از یک سری مبانی است که مشائین دارن در مسائل فلسفی و حکمی و عقلی. یکی غفلتی که مشائین از حقیقت وجود دارن، یکی دیگر غفلتی که از تشکیک وجود دارن. این دوتا. سه، عدم شناختی که از حرکت جوهری اشتداد وجود دارد، شدت و ضعف وجود میشه تشکیک وجود، اشتداد وجود یعنی حرکت جوهری، عدم شناختی که نسبت به حرکت جوهری دارد. دیگر این که مشائین اتحاد با عقل فعال رو قبول ندارن. هیچگاه در حکمت مشا سخن از اتحاد با عقل فعال نیست. اون چه در حکمت مشا مطرح میشه اتصال با عقل فعاله، به عنوان خزانه معقولات و خزانه کلیات. اتصال نفس رو با عقل فعال قائلن و ابدا اتحاد نفس رو با عقل فعال قبول ندارن. ملاحظه فرمودید الان در این اشکالات که گفتن اگر با بعض عقل فعال اتحاد پیدا بشه، انقسام عقل فعال لازم میاد، و اگر با کلش لازم میاد که معلومات یکی رو دیگری هم داشته باشه. و پنجم، انکاری است که نسبت به اتحاد عقل و عاقل و معقول دارن، که شیخ میدونید دیگه شدید و طعنه نسبت به قائلان به اتحاد عاقل و معقول، شدیداً اونها رو مورد طعنه و سرزنش و اشکال قرار داده. این ریشه های اشکالات مشائین در این مبانی است. صدر المتعلهین قدس سر رو در آستانه ورود به بحث معاد، یعنی در اواخر بحث تناسخ در جلد نهم که دیگه بعدش میخوان وارد بشن در بحث معاد، مواضع عجز ابن سینا رو در معارف، در گره‌گشایی از معارف و مشکلات بیان می‌فرمان. 17 مورد رو در اونجا می‌شمارن، 17 تا اشکال می‌کنن، اشکال اساسی و مواضعی رو، مواضع مهمی رو که در اونجا خلاصه ابن سینا دچار مثلا لغزش شده و وامونده، جا مونده و نتونسته مطلب رو درست حل بکنه. اون وقت در اونجا در آستانه اون اشکالات، یعنی قبل از آنی که اون اشکالات رو یک یک شمارش بفرماین، بشمارن، میفرماین که مشائین در مفاهیم قوی هن. حالا با تعبیری که بنده عرض میکنم، مشائین در مفاهیم خب قوی هستن، اما به تعبیر بنده وقتی نوبت به حقیقت وجود میرسه، خب مفهوم وجود در ذهن، حقیقت وجود در خارجه، اینها دیگه در مورد حقیقت وجود پیاده هستن. خب علتش هم این استش که حکیم، که حکمت مشا دیگه میدونید حکمت صرفه، حکمت خالصه، حساب حکمت متعالیه جداست، حکمت متعالیه فقط حکمت که نیست، که در کنارش عرض میکنم عرفانم، کشفم مطرح میشه و فوق همه اینها اون چه در حکمت متعالیه مطرح است شریعت است، شریعت مطهره، قرآن عظیم الشأن. خب اینها در حکمت متعالیه براشون حساب باز شده، اما حکمت مشا حکمت بحثیه است، حکمت صرفه. حکیم اون ابزاری که در اختیارش هست، ابزار ارتباط با مفهوم، با مفاهیم، به خاطر این که فیلسوف و حکیم از راه علم حصولی پیش میره و میخواد معرفت پیدا بکنه به حقایق و واقعیات. خب در علم حصولی هم بیش از مفهوم، مفهوم ذهنی و صورت ذهنی دیگه مطرح نیست، لذا شخص حکیم نسبت به ارتباط با حقایق خارجیه و وجودات خارجیه خل سلاح است، یعنی سلاح ارتباط با حقیقت خارجی رو نداره، چون سلاح و ابزار ارتباط با حقیقت خارجی کشفه، که اصلا در حکمت مشا در حکمت بحثیه جایی نداره. لذا اینها در مفهوم قویه. بله؟ نه نه، حکمت مشا رو دارم الان، طرف سخن، طرف سخن مشا، نه اشراق باز حسابشون جداست، اونها فقط از راه مفهوم پیش نمیرن، فقط از راه علم حصولی پیش نمیرن، اونها هم برای کشف حساب باز میکنن. فعلا حالا طرف سخن حکمت مشا است. مثلا ببینید مشا، خب اولا که به حقایق متباینه قائلن، و عند مشائیت حقایق تباینت و ولد یزاهق، که مرحوم حاجی در منظومه حکمت فن حقایق وجودات رو متباین میدونه، تشکیکی هم که در وجود، در مورد وجود لازم قائل هستن، تشکیکی رو که در مورد وجود مطرح میکنن، تشکیک عرضی است نه تشکیک ذاتی، یعنی در خود حقیقت وجود قائل به تشکیک نیستن، حقیقت خارجی وجود، اون رو متباین میدونن، اون رو مشکک و ذو مراتب نمی‌دانم. اینها معتقدند که مفهوم وجود یک مفهومی است که بالعرس و به نحو تشکیک بر حقایق وجودات و مصادق خارجی وجود حمل میشه. مفهوم وجود یک مفهوم واحدی است که بالعرس و به نحو تشکیک، یعنی متفاوت، بر حقایق وجودات و مصادیق خارجی وجود حمل میشه. ببینید مفهوم وجود نسبت به حقایق وجودات عرضیه، به خاطری که وجود خارجی که تو ذهن نمیاد که، مفهوم وجود برای حقایق وجودات عرضیه، البته عرضی محمول من صمیمه، نه عرضی محمول بالذمیمه، مثل ابیض نها، مثل شیئیت و امکان، عرضی محمول من صمیمه یا خارج محمول. حمل مفهوم وجود بر وجودات خارجیه این بالعرض است، یعنی مفهوم وجود عرضی است برای اونا، البته عرضی محمول من صمیمه. چرا؟ چون ذات حقیقت خارجی وجود رو که مفهوم وجود که تشکیل نمیده که، چون خارج که هیچگاه منقلب نمیشه به ذهن، وجود خارجی که هیچ وقت تو ذهن نمیاد. دو تا برهان مرحوم حاجی در اوائل شهر منظومه حکمت بر این مطلب اقامه کردن که محال است که حقیقت خارجی وجود تو ذهن بیاد. منتها این مفهوم واحد وجود چون به اشتراک معنوی وجود هم قائلن مشرایی، یعنی مفهوم وجود رو واحد میدونن، این مفهوم واحد وجود بالعرس و به نحو تشکیک، یعنی به اختلاف و متفاوت بر مصادیق خارجی وجود حمل میشه. یعنی مثلا این مفهوم وجود بر وجود واجب تبارک و تعالی مثلا به نحو اولویت یا اولیت و به نحو تقدم حمل میشه، بر وجود ممکنات به نحو خلاف اولویت و آخریت و تأخر مثلا حمل میشه. اون تفاوت‌های ششگانه تشکیکی که در منطق مطرح کردن که انهای تشکیک رو شش قسم بیان کرد، ولیکن حقیقت خارجی وجود رو میگن متباین، یعنی این وجود مباین با اون وجوده، اون وجود مباین با این وجودات دیگر است و همینطور. اینها دیگه حقیقت خارجی وجود رو واحد نمیدانن در مقابل عدم و ماهیت، چنان که فهلویین و همچنین عرفا و حکمت متعالیه، اینها حقیقت وجود رو واحد میدونن در مقابل عدم و ماهیت، نه اونا واحد نمیدونن مشرایی. و این حقیقت واحده وجود که مشکک است، چنان که فهلویین قائلن، خب مشایین قائل نیستن، اصلا حقیقت وجود رو مشکک نمیدونن، مباین میدونن حقایق وجودات رو با هم. اینا از حقیقت وجود، از شناخت حقیقت وجود غفلت دارن، از تشکیک وجود غفلت دارن. حرکت جوهری رو که اشتداد وجود باشه، که یک وجودی میتونه اشتداد پیدا بکنه و میتونه ترقی بکنه و میتونه ارتقا پیدا بکنه، صعود پیدا بکنه و میتونه از مرتبه طبیعت به مرتبه تجرد دست پیدا بکنه، اینها رو قائل نیستن، حرکت جوهری رو منکرن. اتحاد با عقل فعال رو اینها قبول ندارن. اتحاد با عقل فعال، خیال میکنن که وقتی اتحاد با عقل فعال مثلا در حکمت متعالیه یا مثلا در عرفان مطرح میشه، معناش اینه که مثلا نفس زید، نفس انسان میشه عقل فعال. این نیست. عقل فعال همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه مرقوم فرمودن دو تا وجود داره، یک وجود فی نفسهی داره و یک وجودی لنا داره. یه وجود فی نفسهی داره یعنی یه وجودی برای خودش داره، فرشته، که حالا عقل فعال در لسان شریعت بهش جبرئیل علیه السلام که ملک مقرب و فرشته مقربیست میگن، در اصطلاح اشراقیین بهش رب النوع انسان میگن، در اصطلاح حکمای فرس بهش روانبخش میگن. اینا خیال میکنن که وقتی سخن از اتحاد با عقل فعال به میان میاد یعنی نفس زید، نفس انسان میشه عقل فعال، میشه اون فرشته. نه، هیچ وقت نفس انسان با وجود فی نفسه عقل فعال اتحاد پیدا نمیکنه، بلکه اتحاد پیدا میکنه با وجوده لنا، با وجودی که عقل فعال برای ما داره. یعنی چه؟ یعنی نفس با رقیقه عقل فعال اتحاد پیدا میکنه، نه با خود عقل فعال. نفس با رقیقه عقل فعال، با مظهر عقل فعال اتحاد پیدا میکنه. و به تعبیر روشنتر، اتحاد نفس با عقل فعال یعنی نفس میشه مظهر عقل، یعنی نفس میشه عقل و عدد عقول افزایش پیدا میکنه. لذا در اول در قوس نزول حمله عرش طبق روایات 4 فرشته مقرب بودن که روایتش در خصال هست در عدد 4، و قرآن کریم نسبت به قوس صعود و در قیامت میفرماید که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8، یعنی عدد حاملان عرش افزایش پیدا میکنه. اینجوری نیست که حالا این نفس بره جای عقل فعال بنشینه و جای او رو بگیره و عقل فعال بره پی کار خودش، نه، این هم سر از عالم عقل در میاره، سر از عالم فرشتگان در میاره. فرشته خو شود آدمی ز کم خوردن، اگر خورد چو بهائم بیفتد چو جماد. اینم میشه فرشته، اینم میشه ملک. اینجوری است. لذا این اشکال دیگه معنا نداره که آیا نفس با بعض عقل فعال اتحاد پیدا میکنه یا با کلش. نه، این خودش میشه عقل. و رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این وقتی که شد عقل، عقل و عاقل و معقول هم یکی هن، اتحاد دارن، که مشایین این رو هم انکار میکنن، این رو هم قبول ندارن. عقل و معقول یه چیزه که ایشون میفرماین در برهان اثبات اتحاد عاقل و معقول که در جلد 3 بحثش گذشته، در اون برهان جواب همه این اشکالات و شبهات و اینا هست. عقل و معقول، عقل و عاقل و معقول، اینا یه چیزن. وقتی که نفس عقل شد، معقول هم هست. عقل معقول بالفعل دیگه، عقل و معقول یه چیزن و عقل و عاقل و معقول با هم اتحاد دارن. اینها ریشه های اشکالاتی است که مشایین به این دیدگاه حکمت متعالیه دارن، و تا این مبانی اصلاح نشه و تا این مبانی تصحیح نشه، خب شخص نمیتونه این دیدگاه حکمت متعالیه رو و دیدگاه صدر المتعلیین رو قبول بکنه. و به این ترتیب بحث فصل 9 تمام میشه. فصل 10 هم چون یه فصل کوتاهی است و خب بحثش هم مرتبط با همین بحثه، اونم توضیح خارجیشو عرض بکنم و بعد تطبیق بکنم. در فصل 10 از فصول 15 باب 3 سفر نفس، صدر المتعلیین این بحث رو مطرح می‌فرمایند که این مراتبی که برای نفس بیان شد قبلن، اینها به لحاظ زمانی حدوث بعضشون قبل از بعضیه، از نظر زمانی ها. مثلا از نظر زمانی نفس اول در مرتبه عنصریت هست، این ماء نطفه که البته فقط ماء نیست دیگه، یعنی عناصری که در نطفه هستن، خب در این مرحله انسان و نفس در مرتبه عنصریت که صورت عنصری آمده روی ماده نطفه، بعد به مرتبه معدنیت ارتقا پیدا میکنه با حرکت جوهری ذاتی که صورت منویه، صورت نطفه به منزله صورت معدنی است. این مرحله را هم پشت سر میگذاره. بعد از مرحله معدنیت نوبت میرسه به مرتبه نباتیت. ایشون میفرمایند جنین مادامی که در رحم است در مرحله نبات، جنین در رحم این نبات بالفعل، این الان نبات و فرقش هم با سایر انواع نباتات مثل درختایی که الان تو باغچه مرسی فیضی است، فرق این نبات با اون نباتات اینه، با اون انواع نباتات که این نبات حیوان بالقوه است، یعنی میتونه این نبات از مرتبه نباتیت بالاتر بیاد بشه حیوان، اما اون درختی که الان داخل صحن مدرسه فیضی است او نمیتونه حیوان بشه، مگر اینکه خوراک حیوانی بشه و خلاصه بیفته دوباره توی چرخه تکامل. ولی الان که دیگه این نمیتونه ای بگیم پس فردا مثلا این میشه حیوان را میفته، ولی این جنین چرا پس فردا حیوان میشه را میفته؟ جنین تا در رحم نبات بالفعل و حیوان بالقوه، وقتی به دنیا آمد نوزاد که متولد میشه، بچه که به دنیا میاد تا دوران بلوغ سوری، تا 15 سالگی که بالغ میشه، این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، یعنی باز فرقش با سایر انواع حیوان با انواع حیوانات در این است که این میتونه از این کلاس مثل یه محصلی که میتونه از یه کلاس پایین تر به کلاس بالاتر بیاد، اما او حیوان نه، مگر اینکه باز ذبح بشه طبق شرایطی که در شهر مقدس آمده عرض میکنم که سرش بریده بشه، بعد خوراک انسانی بشه، دوباره بیفته تو چرخه تکامل. والا الان که این حیوان که بارش میکنن این که نمیتونه، یا این حیوان، این گوسفندی که داره علف میخوره این که نمیتونه انسان بشه، اما این بچه تا دوران بلوغش این ظرفیت و استعداد درش هست که به مرحله انسانیت برسه. از بلوغ سوری تا سن 40 سالگی، البته تا آخر عمر، ولی سن 40 سالگی نقطه عطفه، تا سن 40 سالگی این دیگه بستگی داره که چه کاره بشه. این انسانیت بالقوهش رو عرض میکنم به فعلیت برسونه و بشه فرشته، بشه ملک، یا این که نه این عرض میکنم بشه بهیمه، بشه سبو، بشه شیطان، چون صدرالمتعالین انسان را نوع اخیر نمی دانن. ایشان معتقدن که از نظر باطن و اخلاق و ملکات انسان جنس است برای 4 نوع، نوع ملکی، نوع شیطانی، نوع سبوعی، نوع بهیمی. حالا این فاصله بین بلوغ تا 40 سالگی چه ملکاتی شخص پیدا بکنه؟ ملکاتم اعم از علمی و عملی، اعتقادی و اخلاقی. چه ملکاتی؟ دنبال معارف بره، دنبال اخلاق و ملکات خوب بره و اخلاق و ملکات خوب رو بر وجودش حاکم بکنه، یا اینکه عرض میکنم از عمر خودش بهره برداری نکنه و معرفتی کسب نکند که این گوهر معرفت رو با خودش ببره. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. دنبال چی بره؟ خب اگر خداوند بهش توفیق داد و توفیقات الهی یارش شد، کسب دانش کرد، اخلاق حمیده، ملکات پسندیده رو بر وجود خودش حاکم کرد، این بلوغ معنوی پیدا میکنه که صدرالمتعالین میفرماید غالبا هم در سن 40 سالگی اتفاق میفته، که البلوغ و بلوغان، بلوغ الاطفال و بلوغ الرجال، و اما بلوغ الاطفال فبخروج المنی، و اما بلوغ الرجال فبالخروج عن المنی منیت یا عن المنا، که انسان گرفتار اوهام و مشتهیات و تمنیات و آرزوهای دور و دراز، آرزوهای نفسانی نباشه. خلق اطفالن، جز مرد خدا یا مست خدا نیست بالغ جز رهیده از هوا. راه بازه، و اگرم نه، خلاصه اعتقادات باطل پیدا کرد، ملکات ناپسند، اخلاق رذیله پیدا کرد، حالا اگر اخلاق شیطانی باشه، خلاصه از نوع شیطانی سر در میاره، اگر اخلاق سبوعی باشه از نوع سبوعی، ای دریده آستین یوسفان یا پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، گشته گرگان هر یکی خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو، باش تا از خواب بیدارت کنند، در نهاد خود گرفتارت کنند. در نهاد هر کسی بس خوک هست، خوک باید کش یا زنار بست. و اگرم اخلاق بهیمی باشه که ملحق میشه به نوع بهیمه، و این بدتر از اون شیطانیست که دیگه مرحله انسانیت رو پشت سر نگذاشته، به صورت و به ظاهر انسان نشده و فرصت سوزی نکرده. بعضی آدما میگن شیطون رو درس میدن، یعنی چند تا مغازه بالا دست شیطون میرن باز میکنه. ای انسان است و شیطان، نه فقط شیطان، این انسان است و سبو، و به مراتب درنده تر از اون سبویست که الان در جنگل هست، از اون شیر و پلنگ. این انسان است و بهیمه، این فرصتها رو سوزونده، این به صورت و ظاهر به قیافه انسان در آمده، قابلیتهاش رو، استعدادهاش رو لگد مال کرده. خب بعدم که سوت پایان مسابقه کشیده بشه و به صدا در بیاد، یعنی دیگه به طور کلی دیگه فرصت تدارک و جبران از دست بره و پیک اجل خلاصه بیاد سراغ انسان، مرگ انسان فرا برسه، خب اونی که از نوع عقل شده محشور با ملائکه میشه، با عقول. اونی که از نوع شیطان شده با شیاطین محشور میشه. اونی که دیگه با عرض میکنم بهائم و حشرات، حشرات گزنده، مار و عقرب، سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. دیگه تا انسان آخرت خودش رو و ابدیت خودش رو چجوری بسازه، و باید کمک بخواد از خداوند و از فرصت باقی مونده باید استفاده بکنه، و مخصوصا از فرصت جوانی، یعنی تا این ملکات بد ریشه دار نشده در وجود انسان و ریشه ندوونده در وجود انسان، باید استفاده بکنه. چو دوران عمر از 40 در گذشت مزن دست و پا، کابد از سر گذشت، که شیخ سعدی فرموده. خلاصه انسان باید التجاء به درگاه حق تبارک و تعالی. ما طلبه ها واقعا گاهی وقتا ناشکری میکنیم. خلاصه حالا درسته که بالاخره عالم طلبگی مشکلات خاص خودش رو داره، خدا رحمت کنه که از اساتید ما رو اون وقتی که بالاخره حالا مثلا آغازی که ما میخواییم طلبگی اینا با ایشون مثلا مشورت کردیم، ایشون فرمود که خلاصه اگر خودت رو آماده کردی برای فقر، خلاصه برای انواع و اقسام مشکلات، خب بسم الله این راه باز. درسته که حالا بالاخره دوران طلبگی فراز و نشیبها داره، مشکلات داره، ممکنه ملامتها داشته باشه، اما در این حال نباید ما ناشکری بکنیم. یعنی واقعا خداوند مثل ماهی که بندازنش تو دریا، تو اقیانوس، ما رو تو این اقیانوس و حوزه، توی این شهر، توی این بلده طیبه، بالاخره بزرگانی دارن روی این زمین قم دارن راه میرن، شبها عرض میکنن راز و نیاز میکنن، بالاخره اولیاء الهی هستن در این شهر زیر سایه حضرت معصومه سلام الله علیها. این فرصت رو خداوند برای ما فراهم کرده که ما بتونیم واقعا از این فرصت استفاده بکنیم، آخرت خودمون را آباد بکنیم. دنیا و این دوره عمر، دوره چند روزه عمر، بالاخره به هر صورتی باشه سپری میشه. حالا انسان شاه هم باشه، بالاخره آخرش یک کفن از این دنیا میبره. اونی که آخر کار میخوایم ببریم اون مهمه. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. کی تونسته مال و اموالش با خودش ببره؟ که معروف است که حالا مثلا میرزای قمی با نمیدونم فتحعلی شاه و خلاصه اینا رفتن حمام، خلاصه اون تاجش و لباساش و مثلا طلاهاش اینا که در آورد، میرزای قمی و لباساش در آورد، میرزای قمی بهش فرمود الان من میرزای قمی ام، تو چی؟ تو که دیگه مثلا اون نشانها و قبه‌ها و خلاصه این زواهر رو اینا همه کند، ولی من هنوزم میرزای قمی. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و اکثر المتأخرین من الفلاسفه کالشیخ و اتباعه لما لم یحکموا اساس علم النفس. و بیشتر متأخرین از فلاسفه مشائین مانند شیخ و اتباعش، چون که محکم نکردن مبانی شناخت نفس رو. بالاخره این معرفت نفس یه مبانی میخواد، یه زیرساخت هایی میخواد. اول چطور؟ لزهوله من مسئلت الوجود، اینها از حقیقت خارجی وجود که وحدت داره غافلن، قائل به تباینن. و کمالهی و نقصهی، یعنی از تشکیک وجود، شدت و ضعف وجود، مراتب وجود بیخبرن. اینها به تباین حقایق وجودات قائلن و تشکیک عرضی در مفهوم وجود قائلن، نه تشکیک ذاتی در حقیقت وجود. و مبادیه و غایاتهی، اینم یعنی اشتداد وجود، یعنی حرکت جوهری، که بالاخره وجود یه مبادی داره که از اونجا خلاصه تنزل به نحو تجلی پیدا کرده، یه غایاتی داره که دوباره رجوع به همون مبادی پیدا میکنه با اشتدادی که پیدا میکنه، با حرکت جوهری، با استکمال ذاتی. انکروا هذا المعنا، خلاصه این دیدگاه ما رو انکار کردن. و زعموا ان الامر لو کان کذلک، و گمان کردن که اگر مطلب در باب نفس اینجوری باشه که ما صدر المتعلهین گفتیم، لکانت النفس متجزیتن، نفس دیگه باید تجزیه بشه، تقسیم بشه، دیگه با تجردش سازگاری نداره، چون مجرد بسیط تجزیه بردار نیست. و لکان العقل الفعال منقسمن حسب تعدد نفوس العاقله، و عقل فعال باید تقسیم بشه، بخش بخش بشه بر حسب تعداد نفوس انسانی، که هر نفسی با یه قسمتیش متحد بشه. این اگر چنانچه نفس با بعض عقل فعال متحد بشه.
ولکان کل من نفوسنا یعلم ما یعلمه الاخرى من النفوس، اینم در صورتی است که نفس با کل عقل فعال اتحاد پیدا بکنه و لازم میاد که هر یک از نفوس ما معلومات نفوس دیگر رو هم بلد باشه، و حال اون که اینطور نیست. وقد مر البرهان و نوری الکاشف لحجب هذه المزائق و الشکوک بحمد الله عند کلامنا فی اتحاد العاقل بالمعقول. ایشون میفرمان برهان نوری که منور است به نور شرع و نور کشف، نه برهان خالی و صرف، برهان نوری که برطرف میکنه پرده های این تنگناها و اشکالاتی که مشایین دارن به این دیدگاه. البته قد مر برهان، به حمد الله به توفیق الهی ما برهان اقامه کردیم، عند کلامنا فی اتحاد عاقل بالمعقول، در داستان اتحاد عقل و عاقل و معقول در جلد سوم. اون برهان خلاصه میتونه این تنگناها رو برطرف بکنه. بله بله دیگه، بله، اون که خود ایشون مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در سفینة البهار داره، که البته در حاشیه سفینة البهار نقل میکنه که صدر المتعلهین خلاصه در همین کهک قم که مشغول ریاضت بوده و نوشتن این کتاب، ایشون میفرمه من مسئله اتحاد عاقل معقول برای من حل نمیشد و با پای پیاده به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف میشه و با توسل به ذیل عنایات این حضرت مسئله براش کشف میشه و حل میشه. بله، این رو محدث قمی در حاشیه سفینة البهار نقل فرمود. الفصل العاشر، فصل دهم، فی ان هذه المراتب من النفس بعضها سابقه فی الحدوث علی بعض کما مر. این فصل در این است که این مراتبی که نفس داره بعضشون از نظر زمانی زودتر حادث میشن بر بعضی، کما مر، که در همین فصل قبلی فصل نهم هم خب گفتیم که اول حرکت شروع میشه از مرحله طبیعت و بعد میاد بالاتر. قبلش هم ایشون فرموده بودن فن نفس الادمیت و مادام کون الجنین فر رحم درجتها درجت نفوس درجتها مادام کون الجنین فر رحم درجتها درجت نفوس نباتیه علی مراتب. نفس آدمی مادامی که جنین در رحم هست، مرتبهش مرتبه نفوس نباتی است، اونم با مراتبی که نفس نباتی داره که از قاضیه شروع میشه تا مولده. و هی انما تحصل بعد تخط طبیعه درجات القوى الجمادیه. البته این مرحله نباتیت برای جنین حاصل میشه بعد از گذر طبیعت، ماده از طبیعت، عنصر، این عناصری که روی ماده منی هست، این آب و نمیدونم بقیه عناصر، درجات القوى الجمادیه، جمادیه یعنی معدنیه، که همون صورت منویه به منزله صورت معدنی است که قبلا هم در عبارتی از خواجه بود. بعد از گذر از مرتبه، عرض میکنم، عنصر از مرتبه معدنیت، یعنی باید مراتب عنصریت و معدنیت پشت سر گذاشته بشه تا برسه به مرحله نباتیت. حالا عرض من اون مقدارش که حالا داره دیگه، حالا قاضیه که داره، نامیه هم که داره دیگه، دو تا مرتبه هم که داره با جمع منطقی هم که حد اقلش دویه درست میشه. فل جنین الانسانی و نباتون بالفعل حیوانون بالقوه لا بالفعل. جنین انسان نبات بالفعل و حیوان بالقوه است نه بالفعل. چرا؟ از لا حس له ولا حرکته، چون حرکت ارادی که نداره، که نمیبینه، بصر که نداره، سمع که نداره. و کونه حیوانن بالقوه فصله الممیز و ایاه و انسائر نباتات الجائل و لهو نوعن مباینن للانواع نباتیه. بودن جنین حیوان بالقوه همین فصل ممیز جنین از بقیه نباتات، مثل این درخت که همین فصلم قرار میده جنین رو یه نوعی جدای از بقیه انواع نبات، یعنی با درخت تمایز پیدا میکنه. و اذا خرجت طفل من جوف امه صارت نفسه فی درجه نفوس الحیوانیه الى اوان البلوغ السوری. وقتی طفل متولد میشه از شکم مادر خارج میشه، نفسش حیوان بالفعل در مرتبه حیوانی قرار میگیره تا 15 سالگی، تا هنگام بلوغ سوری، بلوغ ظاهری. بله؟ بله، تا تکلیفش هست. و شخص و هینه ازن حیوانون بشریون بالفعل انسانون نفسانیون بالقوه. در این فاصله شخص حیوان بشری است، حیوانی در باطن که بشر در ظاهر بالفعل، اما انسان نفسانی است بالقوه، یعنی نفس ناطقه بالقوه داره، به مرتبه تعقل نرسی. ثم یسیر نفسه مدرکتا للاشیاء بالفکر، بالفکر و رویه، مستعملتا للعقل العملی و هاکذا الى اوان البلوغ المعنوی و رشد الباطنی به استحکام الملکات و الاخلاق الباطنه و ذالکه فی حدود الاربعین غالبا. سپس دیگه همه اینجوری نیستن، این دیگه بستگی داره که از بعد از بلوغ خلاصه کجا صرف عمر کنه و چجوری صرف عمر کنه. ثم یسیر نفسه، بعضی ها خب اینجوری میشن در این فاصله که نفسشون اشیا رو با فکر و رویه که عقل نظری باشه ادراک میکنن و عقل عملی رو به کار میگیرن و هاکذا، و همینجوری هی ادامه میدن، چون آخه با یه بار و دوبار که ملکه درست نمیشه، باید تکرار بشه اونقدر تا زمان بلوغ معنوی و بلوغ رجال که خیلی هم بالغ نمیشن و به قول یکی تا آخر اون بچه های ریش دارن، ریش در میان البچه است، تا اوان بلوغ معنوی و رشد باطنی با ای یسیر و نفسش اینجوری با استحکام ملکات و اخلاق باطنه. ملکات هم اهم از ملکات علمیه و عملیه. و ذالکه فی حدود الاربعین غالبا، که این بلوغ معنوی غالبا در سن 40 سالگی اتفاق می‌افته. اینه که عرض کردم 40 سالگی نقطه عطفه در روایات هم داریم دیگه، که به اون دوتا ملکی که مراقب انسانن و خلاصه ثبت اعمال انسان میکنن در 40 سالگی خطاب میشه که غلظا و شددا علیه، دیگه از حالا به بعد سخت بگیرید برید. این نقطه عطف. یا در روایات هست که من بلغ 40 سنه ولم یأخذ العصا فقد عصا، کسی به 40 سالگی برسه و به عصای دانش و تقوا تکیه نزنه، این خلاصه دیگه. یا مثلا روایات داره که پیشانیشو شیطان میبوسه و میگه که به به، خلاصه این صورتی است که دیگه لا یفلح و ابدا، این دیگه خلاصه روی رستگاری رو نمینه، تبریک میگه شیطان. اینجوری است، یه نقطه عطف 40 سالی. فهوه فی هذه المرتبه انسان نفسانی بالفعل و انسان ملکی او شیطانی بالقوه. این در این مرتبه، خب اگه اینجوری باشه این دیگه انسان بالفعل میشه، ملک بالفعل میشه، یا این که نه خلاصه فرصت سوزی میشه، نه اینجوری نمیشه، در این فاصله بلوغ تا 40 سالگی اینجوری نمیشه، این خلاصه شیطان بالقوه است. و در این فاصله شیطانیتشو به فعلیت میرسونه با همون استحکام ملکات شیطانی. خب هر گروهی خلاصه هر حزبی خلاصه با گروه متناسب با خودش، یه شرف القیامه اما مع حزب الملائکه، اگر ملک شده باشه ملک بالفعل، خب این بعد از مرگ خلاصه با گروه ملائکه محشور میشه. و اما ما حزب شیاطین و جنودهم، و اگرم شیطانیت در باطنش فعلیت پیدا کرده باشه، این حالا شیطانیون بالقوه از نظر صورت ها، ولی از نظر باطن که این دیگه شیطان بالفعل شده، از نظر صورت شیطان بالقوه است که این صورت متناسب با همون باطن در محشر بروز پیدا میکنه. یعنی اون صورت شیطانی هم بالفعل میشه اینجوری. و جنودهم فإن ساعده توفیقه و سلک مسلک الحق و صراط التوحید و کمل عقله بالعلم و طهر عقله بالتجرد عن الاجسام یسیر ملکا بالفعل من ملائکه الله الذین هم فی صف العالین المقربین. اگر توفیق یارش بشه، کمکش بکنه و راه حق رو طی بکنه و صراط توحید رو، حالا تا 40 سالگی هم نشد، بعدش بعضی ها مثل مرحوم جهانگیر خان که اصلا از 40 سالگی شروع کردن که در سن 40 سالگی دیگه آمد برای تعمیر اون سیم تارش، تارزن بود دیگه، آمد اصفهان و خلاصه از جلو مرسی صد عبورش افتاد و داستان داره که تحولش تازه از اون سن شروع شد. خلاصه تا فرصت عمر باقی است در دنیا. اگر این راه رو رفت، صراط توحید رو رفت و عقل نظریش رو با علم کامل کرد و عقل عملیش هم با صفات ملائکه، با طهارت از تعلقات مادی و عرض کنم نفسانی، هواهای نفسانی، خلاصه پاکیزه کرد، یسیر و ملکن بالفعل، این یه فرشته بالفعل میشه از نظر باطن، از نظر ظاهرم بالقوه فرشته است، ولی در بعد از مرگ بالفعل میشه اون ظاهر. چرا؟ چون قدیم مردم، وقتم گذشته، حالا ما در دوران بچگی خودمون هم شنیده بودیم، هم شاید هم مثلا هنوزم کم و بیش بود، خب اهل قناعت بودن، مثل الان که نبودن که. بله، یه مدت یه مثلا لباسی رو، کتی رو میپوشیدن اینا، بعد میرفتن به خیاط میدادن، میگفتن پشت و روش کن، یه مدت هم باز از پشتش استفاده میکرد، مثلا روش کهنه میشد و اینا. بعد از مرگ انسان پشت و رو میشه، یعنی باطن میاد به ظاهر، ظاهر میره به باطن. این ظاهر که این بدن شیک و پیک و آراسته و اتو کشیده و خلاصه خیلی خوب و تمیز و اینا، این دیگه تاریخ مصرفش تمام میشه. اونی که دیگه مصرف داره، اون دیگه عرض میکنم باطن انسان میاد به ظاهر، رو میشه، یعنی ظاهرم متناسب میشه با همون ملکات باطنی. این ملک بالفعل میشه از ملائکه خداوند در صف برترین، چون مجردن اونا و مقربین، خلاصه در اون صف قرار میگیره. و انزل عن سواء السبیل و سلک مسلک الظلال والجهال یسیر من جملت الشیاطین او یحشر فی زمره البهائم والحشرات. و اگر از صراط مستقیم، از وسط راه منحرف بشه و راه اهل ضلالت و جهالت رو در پیش بگیره، میشه از جمله شیاطین، یا محشور میشه در زمره بهائم، یا حشرات، سبع، مار و عقرب، که ذیل این آیه شریفه روایاتش در تفاسیر است، تفسیر صافی و سایر تفاسیر، که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، که به 10 صورت اهل محشر ظاهر میشن که به تفصیل بیان شده. و صلی الله علی محمد.